از دفتر مرکزی رادیو زودی شال گلخوجه هستم تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست می‌بینیم که امروز 16 اپریل کدام موضوع را داریم. از چی خواهند گفت؟ مالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر رسمی به روسیه رفت. انتظاری ها از این سفر در تاجیکستان و روسیه. سفر به روسیه با اوتوبوس. شرکت از اکسپرس میگوید که مین بعد مسافران را مستقیم و بدون مشکل به مکان میرساند.
اکوید خوراکی روح وید رهبره بود از طرفی خانه سوغاتی گرفتیم.
فشار و جزا روی حال نیست. تفتیش پیوسته کشونه های حسن کارمندان این مرکز ها رو خسته و مشتریان رو گریزان کرده است.
هر یک کلینت و یا خوشم نروحت اسمه کنن کلینت ها نمی بیان دیگر پیش سالون ها.
Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, дар нимаи дуввуми имрӯз ба Русия рафт. Дар ин сафари давлатӣ, ки бо даъвати Владимир Путин анҷом мешавад, раиси ҷумҳури Таджикистонро вазирон ва мақомоти баландпояи кишвар ҳамроҳӣ мекунанд. Интизор меравад, ки имрӯз Эмомали Рахмон дар Москва бо диаспораи тоҷикон ва донишомӯзон ва муҳоҷирон мулоқот намояд. Дар бораи барномаи сафари раиси ҷумҳури Таджикистон ба Русия ва интизорот аз онро Мирзонаби Холиқзод гузориш медиҳад.
Мавзуҳои калиди ملاقات سران دو کشور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین اصلا روی مسئله سازشنامه ها در رابطه با مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه می باشد. یکی از سازشنامه‌ای که در نظر است که به امضا رسد این انتقال متشکلانه نیروی کاری تاجیکستان یعنی مهاجران تاجیک به روسیه. دوم مسئله نمایندگی های مهاجرت تاجیکستان روسیه به امضا خواهد رسید و در نظر است که مسئله نفقه مهاجران کاری در روسیه مورد بررسی قرار گرفته و سندها به امضا رسد. در رابطه با مسئله های دیگر نیز مقامات تاجیکستان میگویند که یکی از مسئله های دیگری کلیدی هم این جلب سرمایه شرکت های روسیه به تاجیکستان است و از جمله با مسئله ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون بوده است. در ملاقاتی که ما با کارشناسان داشتیم آنها نیز روی همین مسئله تاکید کردند که در این نشست مهم همین مسئله اصلا مورد بررسی و در این دایره سندها به امضا خواهد رسید.
ولی اگر ما نظر کنیم به اون هیئت رسمی که همراه پرزیدنت رحمان با مسکو پریدند قریب که اصلا همه اونجا بلوک اقتصادی هستند و این خود معنی اون دارد که بغیر از مسئله مهاجرت که اونم با اقتصادیات ربط دارد باز مسئله های سرمایه گذاری شرکت های روسیه سرمایه گذاری مستقیم شرکت های روسیه در تاجیکستان حتما که بررسی می شود چون روسیه از نظر سرمایه گذاری های مستقیم در جای اول می ایستد در تاجیکستان.
با پخش خبری سفری رسمی امام علی رحمان به روسیه برخی از کارشناسان و نمایندگان مقامات تاجیکستان و روسیه در شبکه های اینترنتی و رسانه ها اظهار نظر کردند. از جمله در یک صحبت قبلی به خیلی هم کوتاه که ما با سفیر روسیه در دوشنبه داشتیم اون نیز نظر خود را و انتظارات خود را در رابطه با سفر امام علی رحمان به روسیه و ملاقاتش با ولادیمیر پوتین را اظهار داشت و از جمله تاکید کرد که مسئله کلیدی این هم مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه خواهد بود.
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و با آن دقت جدی داده می شود. از حالا دو سازشنامه آماده است و در جریان سفر حتما به امضا خواهند رسید. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال متشکلانه مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
طوری از صحبت با کارشناسان و نمایندگان دیگری مقامات تاجیکستان و روسیه ما صحبت داشتیم. آنها بیشتر روی مسئله مهاجرت تاکید کردند و این را هم باید گویم که امروز هم مهاجران کاری تاجیک در روسیه و هم خویشاوندان و پیوندان آنها در دوشنبه منتظر حل مثبت مسائل مهاجرت کاری تاجیک در روسیه می باشند.
سفر امام علی رحمان به مسکو در شرایطی انجام می شود که صبح امروز موجون توجیک با فرستادن نواری از افزایش ریتوی مقامات انتظامی خبر دادند. از جمله در این نوار دیده می شود که چگونه در یک ماشین پنجره دوری پلیس موجون توجیک بالای همدیگر به قول بار کرده شدند. مصوبان ما گفتند پلیس شوم گذشته بیش از 60 نفر این موجون را از یک کارخانه کارکرد میوه در مسکو بازداشت نموده تا به حال در شعبه پلیس نگاه می دارد. در حالی که برخی از آنها اجازه قانونی کار و زندگی در روسیه را دارند. هفته گذشته ما گزارش داده بودیم که گروهی از مهاجران توجیک از ولایت سوخت عازم روسیه شدند ولی در مرز قزاقستان شرکت مسافربر آنها را به حال خود گذاشت. به گفته مهاجران آنها از خدمات شرکت‌های خصوصی استفاده کرده بودند اما سال گذشته مسافران شرکت آسیا اکسپرس نیز از وجود همین گونه مشکلات شکایت داشتند و مسئولان شرکت مذکور وعده می‌دهند که امسال مسافران را مستقیما و با شرایط بهترین به روسیه می‌رسانند. گزارش همکاران ما از نستایشی وریمه رو که مرسیتو تقدیم میکند.
بختیار هر سال به مسکو به مهاجرت میرود. این دفعه تصمیم گرفت که برای سفر از اتوبوس استفاده کند. هرچند قبلا درباره پیش آمدن مشکل زیاد شنیده است. چون نرخ بلیت هواپیما گران است قرار نمود که این دفعه توکل کند.
اکوید خوراکی روح وید رهبرا بود از طرفی خونه خیلی سوغاتی گرفتیم بود خیلی رهبرا بود پول کتی میگیریم.
سالی گذشته نوارهای زیاده در یوتیوب نشر شد که تجربه تلخی مسافران اتوبوس را در راه به سمت روسیه نشان میداد. آنها شکایت داشتند که اتوبوس ها در راه ویران و سفری آنها به درازا کشیده شد.
اتوبوس اکسپرس اش دوشنبه مسکو بچو اومدن اینا می
یاش کم داشتین
یک سوتکه اینا بچو تیپا زکاس نوی نه اتوبوس در شهر سمرقند رچیدگه.
در شرکت نقلیاتی وعده میدهند که امسال چنین مشکلات پیش نخواهد آمد. مسافران را تا نقطه آخرین مستقیم و با یک اتوبوس می رسانند. آنها می گویند من بعد برای عبور از کشورهای دیگر اتوبوس های آنجا را اجاره نمی گیرند. بر علاوه برای مسافران شرایط مساعد سفر فراهم کرده می شود.
ما برای مسافران حتی غذا می دهیم. در اتوبوس های ما همیشه دو یخدان کلان کار می کند. برای پیشنهاد چای و قهوه آب جوش آمده داریم. برای هر یک مسافر مانیتور گذاشته شده است و او میتواند 5 برنامه را تماشا کند. همچنین در داخل اتوبوس دو تلویزیون کلان همه ای برنامه ها را نشان میدهد.
قبلا مسافران این گونه خطسیرها از خردگیری پیوسته گمرکچیان کشورهای گوناگون شکایت میکردند. در شرکت نقلیاتی میگویند اگر حجت مسافران درست باشد نباید در این زمینه مشکلات پیش آید.
قبل از سفر به روسیه حجت های خود را درست کنید. در ایستگاه اتوبوس ها اینجا شما با مشکلات روبرو نمی شوید. ما شرکت داریم که همراه با بلیت کاغذی بیمه را نیز می دهد.
اقتصاددان ها بر این نظرند که انتقال مهاجران توسط اتوبوس یا مسافربر یکی از بخش های آینده دار برای شرکت های نقلیاتی است. زیرا با نظر داشت افزایش نرخ بلیت هواپیما طلبات به اتوبوس همیشه وجود خواهد داشت. فعلا هزاران مهاجر تاجیک توسط مسافربرهای کشورهای دیگر به روسیه می روند.
همه چی را باید حساب کرد اما در عموم اتوبوس نسبت به هواپیما در شرایط فعلی فایده آورتر است. باید اول این گونه خط سیرها و شرایط آنها را تشکیل نمود. برای چی قرغز ها می توانند، قزاق ها می توانند، ما نمی توانیم. البته امکان دارد.
در حال حاضر در تاجیکستان چند شرکتی نچندان بزرگ فعالیت دارند که نخست مسافران را جمع کرده بعدم برای انتقال آنها به روسیه اتوبوس ها را به اجاره می گیرند. اما بازار انتقال زمینی مهاجران در حال پیدایش است. هیچ معلوم نیست که سهم آنها در رفت و آمد عمومی مهاجران چقدر است.
برنامه رو ادامه میدیم. بعض از وکلون مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان زیدی بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هستند. حداقل 4 وکیل پارلمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام برای مردم عادی سنگینی و صفی ناروزیان را بیشتر میکند. روزی 13 اپریل شرکت های موبیلی با نشر نرخنامه نو گفتند که نوچور قیمت ها را بالا میبرند، زیرا مقامات چنین قرار قبول کردند. ما از عبدالله شورف خواهش کردیم که با زبانی ساده نرخنامه نو را برای شما توضیح بدهد.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نو خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند که سر از 18 اپریل به اجرا می‌دارد. بر پایه آن مشتریان برای هر 1 مگابایت اینترنت 62 درهم پرداخت خواهند کرد. اگر قبلا شما در 1 ماه به حساب میانه 3 گیگابایت اینترنت خرج می‌کردید و برای این 65 تومانی پرداخت می‌کردید، حالا برای خرید همین مقدار اینترنت 186 تومانی باید پرداخت کنید. در فاصله 2 روز تا به اجرا درآمدن نرخ‌های نو اینترنت، شرکت‌های موبیلی بسته‌های 10، 20 و 100 گیگابایتی اینترنت را به مشتریان پیشنهاد دارند. نرخ هر مگابایت اینترنت این بسته‌ها برای شما از 6 تا 12 درهم می‌افتد و آن را تا آخر سال حق دارید استفاده برید. پس از 18 اپریل نرخ 1 مگابایت اینترنت از 62 درهم کم نخواهد بود. از 18 اپریل به آن سو هیچ یکی از شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان اینترنت نامحدود و یا بی‌لیمیت موبیلی نخواهند داشت. برخی از استفاده برندگان مدم و یا وای فای راوترها که تا به حال از تعرفه‌های بی‌لیمیت اینترنت موبیلی بهره می‌بردند از آن محروم می‌شوند. اگر شما مدم و دستگاه وای فای دارید که با اینترنت بی‌ناقل توسط سیم کارت پیوسته است، پس مواظب هر مگابایت خود باشید که 62 درهم از جیب شما را کم می‌کند. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفن‌های موبیل دیگر می‌شود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت. شرکت‌ها در مجموع 3 تریف را با نام‌های گوناگون اما نرخ‌های یکسان به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. تعرفه‌ای رقم 1 پرداخت ابونمنتی 25 تومانی، معاشرت نامحدود در داخل شبکه، 20 دقیقه گفتگو و 20 اس ام اس با شرکت‌های دیگر. تعرفه رقم 2 پرداخت ابونمنتی 30 تومانی، 200 دقیقه گفتگو در داخل شبکه، 30 دقیقه با شرکت‌های دیگر، اس ام اس و ام ام اس نامحدود در قلمروی تاجیکستان. تعرفه رقم 3 پرداخت ابونمنتی 35 تومانی، 100 دقیقه گفتگو، 330 اس ام اس و ام ام اس به همه شرکت‌های تاجیکستان. حالا دیگر فرق ندارد شما مشتری کدام شرکت هستید، نرخ گفتگو و اینترنت همگی یکسان است. مسئله این است که آیا با نرخ نو شما حاضرید اینترنت بخرید و یا از استفاده آن دست میکشید؟
در 1 سال اخیر در تاجیکستان ده‌ها آرایشگر مویروی برای رعایت نکردن قاعده‌های بهداری مجازات شدند. در پی سنجش‌های فوری مقامات در 4 ماه اخیر کاری 70% آرایشگاه‌ها موقتاً بسته شد. کارمندان این مرکز‌ها می‌گویند محل کاری آنها به یک از سرسنجش‌ترین نقطه‌های خدمت‌رسانی تبدیل یافته است و روز نیست که یگان نهاد تفتیشاتی در آنها را نکوبد.
پس از 1 ماه بیکاری موزونت دوباره به کارگاهش برگشت. فعالیت آرایشگاهی که او در آن کار میکند برای رعایت نکردن قاعده های بهداری بسته بود. او نخواست رویش را نشان دهد.
اول آمدند و گفتند که شما استریلیزاتور ندارید. ما خریدیم، همه کمودی‌ها را اصلاح کردیم، اما با وجود آمدند و در کارگاه را بستند. این دفعه گفتند که قوطی‌های پرتابی موی‌ها باید علاهیده باشد. دوام 1 ماه بسته بودن کارگاه ما مشتریان خود را از دست دادیم.
Также мы уже месяц как не работали. Мы потеряли всех своих клиентов.
بعد انتقاد پریزیدنت از وضع سانیتری مرکزهای دندانپزشکی، کاشانه‌های حسن و سرتراشخانه‌ها، رید های مقامات سر شد.
در حدود شهر دوشنبه تقریبا زیاد از 100 کاشانه‌های حسن سنجش گذراندیم که نسبت 38 نفر آنها طبق قرار بازداشت گردیدند و نسبت 3 نفر راهبران کاشانه‌های حسن جریمه تعیین تطبیق گردید.
مقامات میگوید در برخی از این نقطه ها عادی ترین قاعده های بی خطری هم رعایت نمیشد.
حالت کاشانه‌هایی بود که تعمیر طلب بودند، یعنی که به طلبات جوابگو نبودند، یعنی که کاشانه‌هایی که از جمله در سطح حجت نگاری، در سطح مثال تازگی، در سطح موادهایی که داشتن، مثلا موادهای آرایشی.
کارمندانی کاشانه های حسن و سرتراش کنه ها میگویند محلی کاری آنها به یکی از سرسنجش ترین نقطه های خدمت رسانی تبدیل یافته است.
بعد هم خیلی
برنامه امروز رو بینندگان عزیز با این مطلب به پایان میرسونیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار گزارش‌های جالب رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای روز رو در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود، فراموش نکنید. تا اون وقت خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. واخوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر کره شمالی کیم چین این ممکن است آخری هفته آینده برگزار شود. در این باره خبرگزاری ریون خپی کره جنوبی با تکیه به سرچشمه های خود پایک داد. همصحبتی خبرگزاری گفته است ولادیمیر پوتین در آستانه سفر پکین که روزهای 26-27 اپریل در نظر است به ولادیوستوک خواهد رفت. انتظار می رود رهبر کره شمالی هم به ولادیوستوک رود. خبرگزاری می نویسد در این واخوری شاید رهبر کره شمالی برای فشار آوردن به واشنگتن از روسیه کمک خواهد. پیشتر از این کیم چین این گفته بود که آماده است بار سوم با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ واخورد و مسئله برنامه هسته‌ای کشور را بررسی کند. شش منصبدار قرقیز بعدی از نفسازی آثارخانه تاریخی در کرسی عیبداری نشستند. در این باره دادستان کل قرقیزستان اتوربیک جمشیدوف در جلسه پارلمان قرقیزستان خبر داد. با گفته ای وقت پرونده فسادکاری هنگام از نفسازی آثارخانه و ایپودروم چالپون آتا متحد شده و در اساس ماده فسادکاری سروزیر پیشین سفر اسحاقوف، منصبداران دولتی الماز عبدکاروف، اولوغبیگ ماتیس حاقوف، میرا کریبویو، شایبیگ اتنبیکوف و ایدربیگ مندیو گناهگار می شوند. با اطلاع دادستانی ضرر عمومی از عملهای غیر قانونی رسانیده شده بیشتر از 3.5 میلیون دلار را تشکیل می دهد. جنوهی پارلمانی اتمکان در ماه می سال 2018 گفت که مبلغی برای بازسازی آثارخانه تاریخی جدا شده هدفمندانه خرج نشده است. شهروند ازبکستان احتم یعقوبوف نامدار با لقب احتم سمرقندی 12 اپریل در یک جلسه پوشیده ده ها نماینده بلند پایه عالم جنایی در ناحیه فاتح ترکیه نام دزدی قانونی را گرفت. احتم سمرقندی بعد بختیار قدرت اللویف ملقب به بختی تاشکندی دومین شهروند ازبکستان است که پس از 22 سال عنوان دزدی قانونی را میگیرد. دو سرچشمه آگاه از قضیه گفتند که اشتراکداران جمع آمد مذکور از دادن نام دزد قانونی به نماینده سمرقند احتم یعقوبوف یک دلانه جانبداری کرده اند. احتم یعقوبوف 42 ساله بوده 17 سال عمرش را در زندان امارات متحده عرب سپری کرده است. شام 15 اپریل در کلیسای نورت دام در شهر پاریس که بیش از 700 ساله است سوختار سر زد. این کلیسا یکی از محبوب ترین گوشه های سیاحی فرانسه است و سالانه بیش از 13 میلیون نفر از آنجا بازدید می کنند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا روز 16 اپریل در پارلمان اروپا در بروسل درباره آتشی که در کلیسای نوتردام روی داد گفت:
From this place I would like to say words.
Az inja man mikhoham ba hame millati Faransa dar fojaye Paris sukhanani hamdardi va hambastagi ro rasonam. In sukhanan ro na tanho chun raisi shuroye Evropa meguyam, balki ham chun sokini Gdansk Lehistan ki 90% in shahr sokhta va langor shod vali batar az nav sokhtan. Shoma ham kalisoye khod ro dobara bunyad khohed kard.
Dar in bora beshtar dar davomi barnoma khohed chunid. چند نفر از سیاستمداران مخالف حکومت در افغانستان میگویند در نشستی که تقریبا 2500 سیاستمدار و قبیله سالار و رهبران قوم ها و روحانیان با نفوذ آشتی را با طالبان بررسی میکنند شرکت نمی ورزند. حنیف اتمر مشاور پیشینه امنیت ملی، رحمت الله نبیل رئیس سابق خدمات استخباراتی و احمد ولی مسعود در این باره روز 15 اپریل خبر دادند. این سه سیاستمدار شناخته میگویند که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی که جلسه لایجرگه را برگزار میکند با آنها در این باره مشورت نکرده است. جلسه روز 29 اپریل برگزار میشود. بسیاری از سیاستمداران افغان از اشرف غنی دل سرد شده اند چون به قول آنها حکومت آنها را از تلاش برای پایان دادن جنگ در افغانستان و از جمله گفتگوها با طالبان کنار زده است. ایالات متحده آمریکا با گفتگوها با طالبان کوشش دارد آنها را به مذاکرات با حکومت افغانستان مایل کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
زبیده غیاسوا ویدیوی صحبت پسرش از سوریه را به تکرار تماشا کرده اشک می‌ریزد. بعد از نیم سالی بی‌خبری از سرنوشت فرزند، مادر از رادیو آزادی درباره عبدالاحد نظرف از زنده بودن او آگاه شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را در گزارش منظر انگیز نوروز شاه می‌شنوید. مصاحبه خبرگزاری رویترز با پسر زبیده غیاسوا را رادیو آزادی روز 10 اپریل نشر کرد و او بعد خبری یافتن از خویشاوندان درباره ویدیو به دوشنبه آمده آن را تماشا کرده است. او روز 15 اپریل با رادیو آزادی گفت فکر میکرد دیگر پسرش رو نمیبیند.
باور نداشتم که بچه میبینیم یا نه. رو که اوجا کم آدم وای نشیده آخه. بچه ها بسیار بودن در پچه همش وای شیدن در اوجا. اوچه هاش رو نولی هم را نگو میکنن که بچه همون.
این زمان پسر او در اسارت رزمندگان کرد در سوریه است و به نوشته رویترز عبدالاحد نظروی 28 ساله خود را داوطلبانه به نیروهای دموکراتی سوریه تسلیم کرده است. در صحبت با رویترز عبدالاحد گفته است سه بار تلاش کرده از دست اعضای دولت اسلامی فرار کند ولی به او میسر نشده است. عبدالاحد گفته است مقامات تاجیک هم از تصمیم بازگشت او به وطن آگاه بودند. رویترز نوشته است که در صحبت‌های جوانی تاجیک که زیر نظر رزمندگان کرد و از طرف همین رزمندگان ثبت شد اختلافات به نظر می‌رسید. زبیده هم نمی‌داند که آیا پسرش در صف جنگجویان می‌جنگید یا نه، ولی گفت از لحظه‌های اولی که پسرش از سوریه تماس گرفت از رفتنش به آنجا اظهار پشیمانی می‌کرد و می‌خواست برگردد. او می‌گوید
با جمعیت اخیراً با فیروز کردم گفتند که همین ای افغانستان بسیار همین از سوریه گذشتگی هم. همین ما گفتم که وای اوجا ایستادنی نیست، وای اوجا یگان فکری دیگه نداره، وای فکری اومدن داره. گفتم من دلم پر بودای بچه‌ام که وای فکری اومدن داره، وای پشیمون شدگی ای، وای فقط میگه که چه من میام، من میام، من خونه میام.
با گفته والدین عبدالاحد نظرف مقامات تاجیکستان با او وعده عفو دادند و گفتند که در برگشتنش مساعدت میکنند. به نقل مادر یک مرتبه هم گروهی از مقامات با این هدف از دوشنبه تا مرز ترکیه رفت و قرار بود عبدالاحد با چند آیله دیگر از جمله کودکان و زنان بی‌سرابان مانده از مرز گذرند، اما خودی همان روز در فرودگاه استانبول ترکیش شد و نقشه فرار عبدالاحد از دولت اسلامی برباد رفت.
اومد سه بار اومد نتونست. من یکم بار که اومدم اونجا چند اویله را خطش آورده بود، اویله خطش بوده با چند اویله دیگه بود. ایراغ دا بودن یا نه شب نه روز گفت ما اومدیم. اومدن که همون شب و روز ایرپورت ترسیه را کفونده بودن، نتونیستن گذشته. با گشتن رفتن همون وقت دو ماه محبسی کردن شون و محکمشون کردن.
سال 2015 پیش از آخرین سفرش به مهاجرت، عبدالاحد پس از جنگ گروهی با گمان اوباشی بازداشت شد. زبیده غیاسوا مادری عبدالاحد میگوید او فقط میخواست دو گروه را از هم جدا کند و در پی چند کارت خورده و یک سال از آزادی محروم شد. به گفته
والدان از آن که بیگونه از زندانی شد ناراضی بود و بعد یعوف آزرده به روسیه رفت. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت عکس و دلیل ها دارند که در واقع عبدالله نظرف در صف گروه دولت اسلامی قرار داشت و به ضد او سال 2016 بر اساس ماده 401 کدکس جنایتی پرونده باز شد. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلام کردند نفرانی که از عضویت در دیش پشیمان شده اختیارا به وطن برمیگردند عفو میشوند. والدین عبدالله میگویند با همین امید همانها همیشه در صحبت های تلفنی از او خواهش میکردند برگردد. حتی نسخه از قرار عفو جوانان پشیمان شده را هم طریق تلفن والدین به عبدالله فرستادند تا برای بازگشت تلاش کند. عبدالله به گفته رئیس محله بناکاران یکی از دو جوان است که از اینجا به سوریه رفته است. نفری اولی هم بنا به خبرها آنجا کشته شده است. در مجموع بعد از ظهور گروه دولت اسلامی در 5 سال اخیر 1900 نفر از تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوستند. صدها نفر از آنها در این جنگ ها هلاک شدند. این افراد نه فقط تنها بلکه خانواده های خود را هم به خاور میانه بردند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سوختار در کلیسای ناتردام شهر پاریس که بیش از 9 ساعت ادامه کرد نهایت خاموش شد. سوختار نشینان خاک و خاکستر را بیرون می آورند و دیوار و رفهای اساسی را آب می پاشند که از سوختار امین ماندند. تفصیلات را من کیومرث عطا می گویم. در نتیجه سوختار مناره و قسمی از سقف کلیسا فرو ریخته است. مناره فرو ریخته سال 1786 ساخته و تقریبا 100 متر بلندی داشت. سقف کلیسا از خشت بود. دو مناره و چارچوب ساختمان کلیسا امین ماند. سبب های سوختار حالا دقیق نیست. به اطلاع پیشکی سوختار در نتیجه کارهای بازسازی بنای اساسی سر زده است. دادستانی شهر پاریس مرکزی فرانسه تفتیش را آغاز کرد. نماینده کلیسا اندره فینو گفت احتمال دارد آثار و انشاءات مقدس مذهبی زیان ندیده باشند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون به محل حادثه حاضر شده سوختار در کلیسا را ضرر به همه فرانسوی ها نامید. او گفت
من همچنین میخواهم درباره همه هموطنانم اندیشه کنم، زیرا ناتردام پاریس تاریخ ما، ادبیات ما، خیال ما، جایی که ما تمام لحظه های بزرگ خود را زندگی کرده ایم، اپیدمیه ها، جنگ ها، آزادی ما. این مرکز حیات ماست. این نقطه است که دوری از آن سر می شود و جایی است که ما خود را از پاریس اندازه می گیریم. این کتاب های بسیار است، نقاشی های بسیار. این کلیسایی است که یکی از مردان و زنان فرانسوی می باشد، حتی آنهایی که هیچگاه به اینجا نیامده اند.
سوختار در کلیسای ناتردام شام 15 اپریل سر زد. این کلیسا که بیش از 700 ساله است، یکی از محبوب ترین گوشه های سیاحی فرانسه می باشد و سالانه بیش از 13 میلیون نفر از آنجا بازدید میکنند. شهردار پاریس در تویتر سوختار کلیسا را وحشتناک خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در تویتر نوشت دیدن سوختار در کلیسای ناتردام در پاریس دهشتبار است. کاربران شبکه‌های اجتماعی ده ها عکس کلیسا را که در حال سوختن است نشر کردند. کلیسای ناتردام یا کلیسای جامعه پاریس در عصرهای 12 و 14 بنیاد شده، این همه مدت یکی از یادگاری های مشهوری اروپا و رمزی پایتخت فرانسه به شمار می رفت و از مکانهای محبوبی سیاحان بود.
در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گریب، در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گریب، ای کرایی بی غبارم چنگ خاکیش در گریب، ای کرایی بی غبارم چنگ خاکیش در گریب، در بیابان نی نواختم
از دیوار گذشتم، نه نیکم شد یافتم، از دیوار
مقامات تاجیکستان با همسر دویم مردی که به طرح ریزی حمله به سیاحان خارجی در ختلان گمان بر است و در زندان عراق قرار دارد تلفنی صحبت کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مخسیره شریف و شهروندی 43 ساله تاجیکستان همسر دوم ناصر خوجا عبیدوف معروف با لقب قاری ناصر است که حالا در زندان زنانه در بغداد به سر می برد. مقامات تاجیکستان می گویند قاری ناصر زاده ناحیه فرخور فرد است که حمله مرگبار ماه ایول به جهانگردان خارجی در دنگره را طرح‌ریزی کرده است. یک مقامی آگاه در نهادهای انتظامی تاجیکستان روز 15 اپریل به رادیو آزادی گفت همسر قاری ناصر نقل کرده است که با احتمال زیاد شوهرش در سوریه کشته شده است. مخسیره شریفوا با گفته مقامات اولی سال 2018 در کنارهای شهری موصل عراق بازداشت شده است. او نقل کرده است که ماهو شوهرش را ندیده بود و قبل از بازداشت شدن خبری مرگ او را شنید. او گفته است جسد شوهرش را ندیده است و درستی این خبر را تصدیق کردن نمی‌تواند. مخسیره شریفوا گفته است شوهرش در صف گروه تندروی دولت اسلامی بیشتر به کارهای تشویق و ترغیب مشغول بود و مستقیم در جنگ‌ها اشتراک نمی‌کرد. همسر دویم قاری ناصر از جمله 43 زنی تاجیک است که پس از پاکسازی موصل از دست گروه تندروی دولت اسلامی به دست نظامیان عراقی اسیر افتاد. نام قاری ناصر بعد از آن به رسانه‌ها راه یافت که مقامات تاجیکستان حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به دست داشتن در حمله متهم کردند. آن زمان می‌گفتند که عضو حزب مذکور است در ایران نشسته این حمله را طرح‌ریزی کرده است. حزب نهضت هر گونه دست داشتن در حمله را رد می‌کند و گذشته از این 5 نفری که حمله را انجام دادند قبل از آن به گروهی به نام دولت اسلامی سوگند صداقت خوردند. دیش هم با بیانیه گفت که قتل 4 دوچرخه سوار خارجی در دنگره کاری دست اعضای آن است. روزی 29 ایول سال گذشته گروهی از جوانان به 6 نفر از سیاحان خارجی در ناحیه دنگره ولایت ختلان حمله کرده 4 نفری آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رسانیدند. این جوانان اول سیاحان را با ماشین زیر کردند و سپس با کارد و تبر حمله بردند. در نتیجه 4 شهروند خارجی از جمله 2 آمریکایی، 1 شهروند هلند و 1 سیاح از شویتسریا کشته شدند. حسین عبدالصمدوف رهبری گروهی حملهوران بازداشت و به حکم ابد محکوم گردید. 4 حملگر دیگر هنگام عملیات بازداشت کشته شدند. عبدالله شریفوف برادر مخسیره ساکن ناحیه فرخور میگوید از بازداشت خواهرش در عراق پس از حادثه حمله به سیاحان خبر یافت. او روز 15 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت وقتی به سیاحان حمله صورت گرفت مقامات از من پرسیدند که آیا با خواهرم تماس دارم یا نه. وای افسود
روکادان همین سب که یه بی بایمی چوب بست روکان افتان مولا میدیم فاندش که آگی بوداگی شانم نومال موخ اگر رفتا بوچم جا فاندش که آگی وقتی که شوش مورد یعنی چیخ اوندانی میروان ایران اموجا چینوز بش اموجا چیخیر میکنه همی دار فاندی همو میگاتا
به قول پیوندانش قاری ناصر از مخسیره شریفا و کودک ندارد. او از همسری اولش 5 کودک دارد که حالا در ناحیه فرخور زندگی میکنند. ناصر خوجا عبیدوف با اتهام تشکیل اتحاد جنایی و تروریسم از طریق اینترپول جستجو میشود. اهل دین عبیدوف برادرزاده ناصر خوجا عبیدوف میگوید سال 2014 مقامات خبر دادند که قاری ناصر به سوریه رفته است. با گفته او زمانی در روسیه بودنش قاری ناصر از میان دیگر پیوندان تنها با او تماس داشت. او هم باور دارد که باری ناصر زنده نیست.
فقط مرده یا دیگه تری زنده نیست. اون میشه صوتی علاقه و یک خبرش میومد و بسیارم دیگه وجود نداره.
نزدیکان قاری ناصر میگویند او سال 2010 تاجیکستان رو ترک کرد و تا سال 2013 در روسیه قرار داشت و بعدا تماس رو با پیوندانش قطع کرد. مقامات میگویند تلاش داشتند تا مخسیره شریفه و همسر قاری ناصر را به تاجیکستان استرداد کنند، ولی بنابر نبودن سازشنامه با عراق این کار حالا ناممکن است. مقامات تاجیکستان حالا طرح سازشنامه درباره استرداد متهمان به جنایت را تهیه میکنند تا به گفته آنها امکان استرداد 43 زن زندانی تاجیک از بغداد به دوشنبه فراهم شود. به گفته آنها این زنان میتوانند در بسیاری از پرونده های جنگجویان تاجیک شاهدی دهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
15 апрель дар Тоҷикистон зодрӯзи нависанда ва олими бузург нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон бунёдгузори адабиёти шӯравии тоҷик Садриддин Айниро ҷашн гирифтанд. Садриддин Айни барои ислоҳотхоҳӣ ва ширкаташ дар ҷунбиши ҷадидон дар аҳди амири Бухоро 75 зарби чӯб хӯрд ва зиндонӣ гашт. Баъдан 25 бор ҷарроҳиро аз сар гузаронд, ба даст асо гирифт, вале ҳадафҳои худро канор нагузошт. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Дар рӯзгори тира ва пурошӯбеки Пантуркистон ҳасти миллатеро бо номи тоҷик рад мекарданд, ба дифои мардуми худ бархост ва бо номи намунаи адабиёти тоҷикаш ҳаққи ин мардумро ба соҳибдавлатӣ собит намуд. Миллат ин корномаи ӯро қадр кард ва барояш унвони қаҳрамони миллии Тоҷикистонро дод. Ин як бахши аз таърихи зиндагии Садриддин Айни аст ки дар аксу тасвир ва нигораҳо пешкаши меҳмонони осорхонаи ӯ дар Душанбе мешавад. Ҳамчунин дар канори дастхату ёдгориҳо асои дасти ӯ ва қаламу қаламдоне ки шояд паҳлоҳои дигари зиндагиву эҷодиёти ӯро тасвир карда то ҳол норӯшан боқӣ мондаанд нигаҳдорӣ мешавад. Ҳоло яке аз маконҳои муҳими боздиди осори Садриддин Айни хонамузеи ӯ дар маркази Душанбе аст. Бо ин ки дар ин осорхона шароити кору зиндагии Садриддин Айни ҳифз шудааст, муҳаққиқон мегӯянд ин ҳама қатрае аз баҳр аст ва бояд паҳлӯҳои норӯшани зиндагии ӯро муайян кард ва дар ин макон ба намоиш гузошт. Абдурауф Муродӣ, адиб ва рӯзноманигори тоҷик, гуфт Айни замони ҳамчун нависанда ба вуҷуд омад ки ихтилофҳои шадид зиёд буд ва ӯ талошу худфидоиҳое кардааст то аз ҳастии тоҷикон ҳимоят кунад. ӯ афзуд:
баъд аз ин ки як рафиқи ман аз шаҳри Самарқанд омад, дар онҷо бо хешовандони устод Айни вохӯрдааст, бо як даста дастхатҳои тоза вохӯрдааст ки то имрӯз нашр нашуданд ва дар онҳо дар радифи дигар масоил, ҳодиса, воқеот дар бораи устод Айни ҳам баъзе ишораҳо будааст.
Муродӣ мегӯяд эҳтимол чунин ёдгориҳо дар дасти пайвандони ӯ дар Тоҷикистон ҳам зиёд бошанд, аммо аз он нигаронӣ кард ки Камол Айни, писари Садриддин Айни, бо хабарнигорон дар бораи дастхат ва ё бозё ту ёдгориҳои падар соҳбат намекард. Садриддин Айни, муаллифи образҳои Қоришканбаи Судхур ва Одинаи Мардикор, 15 апрел 141 сола шуд. Бо гузашти беш аз 100 сол аз замони эҷоди ин асарҳо, ҳанӯз мавзӯи Қоришканбаву Одинаҳо дар ҷомеаи Тоҷикистон кӯҳна нашудааст. Мақомот ва пайвандон низ дар остонаи таҷлил аз 141 солагии Садриддин Айни тасмим гирифтанд ки осори сардафтари адабиёти шӯравии тоҷикро дубора нашр кунанд. Кулиёте ки шомили марги Судхуру Одина, дохунда, ятим, ёдоштову ғуломон буда, таърихи мардуми тоҷикро дар охирҳои асри 19 ва аввали асри 20 бозгу мекунад. Моҳшариф Табар ва сармуҳофизи гони осорхонаи Садриддин Айни 15 апрел дар соҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
аллакай ҷилди якуми китоби асари устод, ки аз назм иборат аст, аз чӯ баромад, дар назар аст ки минбаъд дар шакли 26 ҷилд ҳар сол шояд 2-3 ҷилд аз нашр барояд.
Осори илмии Садриддин Айни, ки ба таҳқиқи авҳол ва осори Бедил, Ибни Сино, Восифи, Ҷомӣ ва дигар бузургони адабиёти форсу тоҷик бахшида шудааст, ҳамчунин луғатномаи ӯ ҳамон арзиши худро гум накард.
کرده است. اکثر کتاب‌های عینی از جمله در خارج از کشور، از جمله ایران، فرانسه، ایتالیا، آمریکا، لهستان و غیره نیز منتشر شده و شهرت دارند. صدرالدین عینی در شهر بخارا تولد شده است. بیشتر از حیات خود را در شهر سمرقند گذرانده است و در این شهر بوستانی قسم زیادی از آثار ماندگار خود را نوشته است. حالا برخی از جوانان هم با پیروی از کار و زندگی صدرالدین عینی به استرخانه او می‌روند. با دستخط و نگاره‌های او آشنا می‌شوند و از او همچون یک قهرمان ملت پیروی می‌کنند. شهردل کریموف دانشجوی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان پیوسته اثرهای او را می‌خواند و تلاش می‌کند هر دفعه آثار و دستخط نو صدرالدین عینی را پیدا کند.
استاد صدرالدین عینی برای پایداری و استواری زبان سهم بارز خود را گذاشتند.
برخی از جوانان عینی را در تبدیل شدن الفبای عربی اساسی تاجیکی به خط لاتینی و سپس سیریلی گناهگار می‌دانند. دلیل‌های تاریخی بازگو می‌کنند که او توانسته است ضد این طرح ایستادگی کند. زیر فشار سخت حزب بولشویک که در رشته ساختمانی فرهنگی شوروی برنامه‌های خاصی خود را داشت، به پذیرفتن طرح مجبور گشت. اما خودش تا پایان عمر به خط لاتینی یا سیریلیک نگذشت و تمام آثارش را با حروف نیاگان نوشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک نفر شهروند امریکا که به حیث سیاح در تاجیکستان قرار داشت در شهر خوروغ مرکزی ولایتی مختار کوهستان بدخشان جراحی شده است. طبیبان شفاخانه مرکزی در ولایت مختار کوهستان بدخشان شب 12 به 13 اپریل اشتوم جیکا شهروند امریکا را که برای سیاحت به تاجیکستان آمده است جراحی کردند. غالب نیتبکوف سخنگوی رئیس ولایت بدخشان روز 13 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت وضع سلامتی جیکا روز 12 اپریل برابر آمدن به شهر خوروغ بد شده، او را در حالت بهوشی توسط ماشین یاری تعجیلی به بیمارخانه مرکزی ولایت بردند. وی افزود
سیاحی بودند به شهر خوروغ وارد گردیدند. دین شب یک از آنها بیمار شد، دام نزدیکی بیمارخانه بهوش می‌شود و کورا پومش و می برد بچی با دیبوخونه ولایتی ساری و جراحی کردند. طبیبان دیبوخونه ولایتی و جراحی کردند. عملیات جراحی دو وفاخونه وای شد انجام یافت.
طبیبان بیمارستان مرکزی ولایت بدخشان پس از تشخیص معین کردند که اشتم جیکا با بیماری چسبکی روده ها گرفتار است. پس از تشخیص دکتران این بیمارستان اشتم جیکا را جراحی میکنند. نیتبکوف گفت جراحی جیکا یک ساعت ادامه کرده، عین زمان بیمار به هوش آمده خود را خوب حس میکند. اشتم جیکا شهروند 28 ساله آمریکا همراه با دیگر سیاحان برای گردشگری به تاجیکستان آمده، همچنان به ولایت مختار کوهستان بدخشان رفته است. در تاجیکستان سال 2019 سال سیاحی و رشد هنرهای مردمی اعلان شده است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا در شهر بانکوک تایلند شرکت می‌ورزند. ویتالی لفچنکا سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین شد. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس آسیا میان مردان و زنان که از 17 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس هواسکاری تاجیکستان، باید دسته منتخبی کشور تحت رهبری سرمربی پرویز احمدف 11 مشتزن داخل است. در سبقت مردان تاجیکستان را 6 ورزشگر شیر محمد رستامف، سامان حبیبف، بهادر عثمانف، میرزا محمدی بختیار، شباس نیمت اللایف و سیاوش زهورف نمایندگی میکنند. در سبقت زنان باشد 5 نفر سومیا قاسیمو و میجگانه سمد و شایره زلقینر و ایدیمو خولو و نیلوفر بابایار و اشتراک مینمایند. بر اساس مقررات نوی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری، ورزشکاران من بعد در مسابقات قطعوی به بازی های المپی راحت نمی گیرند. با آنها جهت دریافت راحت به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز ها داده می شود. شایره زلقینر و ورزشگری معروفی تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک او در وزن زیر 60 کیلو رقابت میکند.
در چمپیونات آسیو در وزن 64 کیلوگرم برآمد کردم و در جام جهان در وزن 75 کیلوگرم وزن های 51 60 75 کیلوگرم ها این وزن های المپی می باشد. برای همین من وزن خودم رو بالا کردم و کوشش میکنم که با بازی های المپی راحت گیرم.
باید گفت که مسابقات قهرمانی بوکسی آسیا میانی مردان و زنان برای اولین بار در یک زمان و در یک مکان دایر می‌گردد. خبری دیگر، ویتالی لفچنکا که پیشتر به دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان رهبری می‌کرد و همزمان یاور سرمربی تیم ملی کشور بود، سرمربی نوی باشگاه فوتبال خوجند شهر خوجند تعیین گردید. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان، 16 اپریل ویتالی لفچنکا به حیث سرمربی نو به اعضای دسته معرفی شد. تحت رهبری او خوجند در دور دومی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا مقابل تیم داردای بیشکک قرغیزستان به میدان میبراید. این بازی روز چهارشنبه 17 اپریل در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند ساعت 17 شروع می شود. ویتالی لفچنکا در وظیفه نوی خود نومان جان یوسوپوف را عوض کرد. یوسوپوف پس از باخت خوجند در دور دومی مسابقات قهرمانی تاجیکستان در مهمانی به تیم استرفشن شهری استرفشن روز 11 اپریل با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. تیم خوجند در همین حال در جدول مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با 3 امتیاز از 2 بازی در بین 8 باشگاه در جای 5 قرار دارد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراه می‌خواهم کرد و امروز در برنامه
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگن جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارن به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال 2 بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند. امانتگذاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوعها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نوی خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نو اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفن موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه هایی که شرکت های موبیلی اعلان کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین می گوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت می گیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته میشد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت میبایست تا 31 مرد انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قبل مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5 تا 10 درصد افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نو ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نو پارت را وارد می کنند گفتند تا یک ماه آخر نرخ رسمیت گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است. با گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید. به حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3% رشد کرد. سازمانهای بین المللی آینده را پیش بینی میکنند ولی در پایان کار رقمهای اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموعی محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت ها رشد میکند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده ای آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سالهای 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21 8% کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه‌ای دیگر تصویر کرده می‌گویند. سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سست‌تر می‌شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین‌المللی مالیوی آینده‌بینی‌های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیای رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می‌داند و می‌گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار میگیرد. اقتصاددان های بانک آسیای رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحرک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه گذاری های دولتی باقی میماند، چون میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیای رشد پیشبینی میکند به آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط میگیرد که کاهش سرمایه گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین میآورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می‌کند. اقتصاددان‌های این سازمان پیش‌بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم‌ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان‌های بین‌المللی نه همه امکانات رشد اقتصاد کشور را به نظر می‌گیرند. هم صحبت ما سید مراد زین الدین زاده میگوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست برآمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
که وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده است. منابینه که ما سالی گذشته در بین 10 دولتی جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموعی محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین المللی تفاوتی ارقام و عددی دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. با گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودای این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. به قول شمس‌الدین جلالوف، خادمی پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت:
خب در اینجا انستیتوی مالیوی خارجی چی رو به نظر می آنو متدیکا و متدالوگ خودش رو برای حساب کنیم با متخصص خودشون تکیه میکنن و با منبعهای خودشون تکیه میکنن. مثلا از سرچشمه های تاجیکستان رو حلی کرده میبینن، میگیم با منبعهای چی دارن، منبعهای یعنی اکسپرت ها دارن که متخصصانی که خوبی بگیم تجربه دار دارن که میتونن صرف نظر کنیم مثلا فکتیسکای تاجیکستان یعنی که آمار تاجیکستان و زیر شبه میارن.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددانهایی که در سازمانهای بین‌المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشدی اندک نیز در آینه فایزها بزرگ مینماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 6.8 درصد رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73 درصد تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8 درصد است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1 درصد کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنه که بانک ملی تاجیکستان دو بانک خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از دو سال سپری می شود. اما امانتگزاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را بازپس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمیتوانند پول های امانت گذاشته خود را بازپس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ایدومه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیای نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از دو سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف دو سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاج پرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت و دستاورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و بازپس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40 درصد از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینای پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همو را خریدار پیدا شد. از طرف یک دو هزارم با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را مو خریدار می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همو را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار از بین رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی من این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاج پرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانت گذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمیتوانند پولهای در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نوتاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ‌های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیص مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهر پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت:
یکم کمیسیه نرخ دیده برام دان پس میکرم، دویم کمیسیه هم همه خیر. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بنای بانک همون وقتش با 46000 دلار بخریدگی، 46000 دلار نه بنای 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از نمین پیشنهاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35000 به پیشنهاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموال تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره‌های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده‌های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش شکایت که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
از دفتر مرکزی رادیو آزادی شالو گلخواجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر همراهتان. نخست میبینیم که امروز 16 اپریل کدام موضوع را داریم. از چی خواهند گفت؟ اومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر رسمی به روسیه رفت. انتظاری ها از این سفر در تاجیکستان و روسیه. سفر به روسیه با اوتوبوس. شرکت آسیا اکسپرس میگوید که مینبعد مسافران را مستقیم و بدون مشکل به مکان میرساند.
اکواید خوراکی روح وید رهبره بود از طرفی خونه خیلی سوغاتی گرفتیم.
فشار و جزا روی حال نیست. تفتیش پیوسته کشونه های حسن کارمندان این مرکز رو خسته و مشتریان رو گریزان کرده است.
هر یک کلینت و یا خوشان نروحت اسمه کنن کلینت ها نمی بیان دیگر پیش سالونو.
امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در نیمه دوم امروز به روسیه رفت. در این سفر دولتی که با دعوت ولادیمیر پوتین انجام می شود، رئیس جمهوری تاجیکستان را وزیران و مقامات بلندپایه کشور همراهی می کنند. انتظار می رود که امروز امامعلی رحمان در مسکو با دیاسپورای تاجیکان و دانش آموزان و مهاجران ملاقات نماید. درباره برنامه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه و انتظارات از آن را میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
موضوعهای کلیدی ملاقات سران دو کشور امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین اصلا روی مسئله سازشنامه ها در رابطه با مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان در روسیه می باشد. یکی از سازشنامه هایی که در نظر است که به امضا رسد این انتقال متشکلانه نیروی کاری تاجیکستان یعنی مهاجران تاجیک به روسیه. دوم مسئله نمایندگی های مهاجرت تاجیکستان روسیه به امضا خواهد رسید و در نظر است که مسئله نفقه مهاجران کاری در روسیه مورد بررسی قرار گرفته و تا به امضا رسد. در رابطه با مسئله های دیگر نیز مقامات تاجیکستان میگن که یکی از مسئله های دیگری کلیدی هم این جلب سرمایه شرکت های روسیه به تاجیکستان است و از جمله با مسئله ساختمان نیروگاه آبی و برقی راغون بوده است. در ملاقاتی که ما با کارشناسان داشتیم آنها نیز روی همین مسئله تاکید کردند که در این نشست مهم همین مسئله اصلا مورد بررسی و در این دایره سند ها به امضا خواهد رسید.
ولی اگر ما نظر کنیم به اون هیئت رسمی که همراه پرزیدنت رحمان با مسکو پریدند قریب که اصلا همه اونجا بلوک اقتصادی هستند و این خود معنی اون دارد که بغیر از مسئله مهاجرت که اونم با اقتصادیات ربط دارد باز مسئله های سرمایه گذاری شرکت های روسیه سرمایه گذاری مستقیم شرکت های روسیه در تاجیکستان حتما که بررسی می شود چون روسیه از نظر سرمایه گذاری های مستقیم در جای اول می ایستد در تاجیکستان.
با پخش خبر سفر رسمی امام علی رحمان به روسیه برخی از کارشناسان و نمایندگان مقامات تاجیکستان و روسیه در شبکه های اینترنتی و رسانه ها اظهار نظر کردند. از جمله در یک صحبت قبلی به خیلی هم کوتاه که ما با سفیر روسیه در دوشنبه داشتیم اون نیز نظر خود را و انتظارات خود را در رابطه با سفر امام علی رحمان به روسیه و ملاقاتش با ولادیمیر پوتین را اظهار داشت و از جمله تاکید کرد که مسئله کلیدی این هم مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه خواهد بود.
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و با آن دقت جدی داده می شود. از حالا دو سازشنامه آماده است و در جریان سفر حتما به امضا خواهند رسید. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال متشکلانه مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
طوری از صحبت با کارشناسان و نمایندگان دیگری مقامات تاجیکستان و روسیه ما صحبت داشتیم. آنها بیشتر روی مسئله مهاجرت تاکید کردند و این را هم باید گویم که امروز هم مهاجران کاری تاجیک در روسیه و هم خویشاوندان و پیوندان آنها در دوشنبه منتظر حل مثبت مسائل مهاجرت کاری تاجیک در روسیه می باشند.
سفر امام علی رحمان به مسکو در شرایطی انجام می شود که صبح امروز موجران توجیک با فرستادن نواری از افزایش ریت های مقامات انتظامی خبر دادند. از جمله در این نوار دیده می شود که چگونه در یک ماشین پنجره داری پلیس موجران توجیک بالای همدیگر به قول بار کرده شدند. مصاحبان ما گفتند پلیس شام گذشته بیش از 60 نفر این موجران را از یک کارخانه کارکرد میوه در مسکو بازداشت نموده تا به حال در شعبه پلیس نگاه می دارد. در حالی که برخی از آنها اجازه قانونی کار و زندگی در روسیه را دارند. هفته گذشته ما گزارش داده بودیم که گروهی از مهاجران توجیک از ولایت سوخت عازم روسیه شدند ولی در مرز قزاقستان شرکت مسافربر آنها را به حال خود گذاشت. به گفته مهاجران آنها از خدمات شرکت های خصوصی استفاده کرده بودند اما سال گذشته مسافران شرکت آسیا اکسپرس نیز از وجود همین گونه مشکلات شکایت داشتند و مسئولان شرکت مذکور وعده میدهند که امسال مسافران را مستقیما و با شرایط بهترین به روسیه میرسانند. گزارش همکاران ما از نستایشی وریمه رو که مرسیت تو تقدیم میکند.
بختیار هر سال به مسکو به مهاجرت می رود. این دفعه تصمیم گرفت که برای سفر از اوتوبوس استفاده کند. هرچند قبلا درباره پیش آمدن مشکل زیاد شنیده است. چون نرخ بلیت هواپیما گران است قرار نمود که این دفعه توکل کند.
اکوید خوراکی راه وید رهبره بود از طرفی خونه خیلی سوغاتی گرفتیم بود خیلی رهبره بود پول کتی میگیریم.
سال گذشته نوارهای زیاده در یوتیوب نشر شد که تجربه تلخی مسافران اوتوبوس را در راه به سمت روسیه نشان میداد. آنها شکایت داشتند که اوتوبوس ها در راه ویران و سفر آنها به درازا کشیده شد.
اوتوبوس اکسپرس اش دوشنبه مسکو بچو اومدن اینا می
یاش کم داشتین
یک سوتکه اینا بچو تیپا زکاس نوی نه اوتوبوس در شهر سمرقند رچیدگی.
در شرکت نقلیاتی وعده می دهند که امسال چنین مشکلات پیش نخواهد آمد. مسافران را تا نقطه آخرین مستقیم و با یک اوتوبوس می رسانند. آنها می گویند منبر برای عبور از کشورهای دیگر اوتوبوس های آنجا را اجاره نمی گیرند. بر علاوه برای مسافران شرایط مساعد سفر فراهم کرده می شود.
ما برای مسافران حتی غذا می دهیم. در اوتوبوس های ما همیشه دو یخدان کلان کار می کند. برای پیشنهاد چای و قهوه آبی جوش آمده داریم.
برای هر یک مسافر مانیتور گذاشته شده است و او میتواند 5 برنامه را تماشا کند. همچنین در داخل اتوبوس دو تلویزیون کلان همه برنامه ها را نشان میدهد.
قبلا مسافران این گونه خطسیرها از خردگیری پیوسته گمرکچیان کشورهای گوناگون شکایت میکردند. در شرکت نقلیاتی میگویند اگر حجت مسافران درست باشد نباید در این زمینه مشکلات پیش آید.
قبل از سفر به روسیه حجت های خود را درست کنید. در ایستگاه اتوبوس ها اینجا شما با مشکلات روبرو نمی شوید. ما شرکت داریم که همراه با بلیت کاغذی بیمه را نیز می دهد.
اقتصادان ها بر این نظرند که انتقال مهاجران توسط اتوبوس یا مسافربر یکی از بخش های آینده دار برای شرکت های نقلیاتی است. زیرا با نظرداشت افزایش نرخ بلیت هواپیما طلبات به اتوبوس همیشه وجود خواهد داشت. فعلا هزاران مهاجر تاجیک توسط مسافربرهای کشورهای دیگر به روسیه می روند.
همه چی را باید حساب کرد، اما در عموم اتوبوس نسبت به هواپیما در شرایط فعلی فایده آورتر است. باید اول این گونه خط سیرها و شرایط آنها را تشکیل نمود. برای چی قرغز ها می توانند، قزاق ها می توانند، ما نمی توانیم. البته امکان دارد.
در حال حاضر در تاجیکستان چند شرکتی نچندان بزرگ فعالیت دارند که نخست مسافران را جمع کرده بعدن برای انتقال آنها به روسیه اتوبوس ها را به اجاره می گیرند. اما بازار انتقال زمینی مهاجران در حال پیدایش است. هیچ معلوم نیست که سهم آنها در رفت و آمد عمومی مهاجران چه قدر است.
برنامه رو ادامه میدیم. بعضی از وکیلان مجلس نمایندگان پالاته پایانی پارلمان ضد بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هستند. حداقل 4 وکیل پارلمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام برای مردم عادی سنگینی و صفی ناروزیان را بیشتر میکند. روزی 13 اپریل شرکت های موبیلی با نشر نرخنامه نو گفتند که نوچور قیمت ها را بالا میبرند زیرا مقامات چنین قرار قبول کردند. ما از عبدالله شورف خواهش کردیم که با زبانی ساده نرخنامه نو را برای شما توضیح بدهد.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نو خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلام کردند که سر از 18 اپریل به اجرا می‌آید. بر پایه آن مشتریان برای هر 1 مگابایت اینترنت 62 درهم پرداخت خواهند کرد. اگر قبلا شما در 1 ماه به حساب میانه 3 گیگابایت اینترنت خرج می‌کردید و برای این 65 سومانی پرداخت می‌کردید، حالا برای خرید همین مقدار اینترنت 186 سومانی باید پرداخت کنید. در فاصله 2 روز تا به اجرا درآمدن نرخ های نوی اینترنت، شرکت های موبیلی بسته های 10, 20 و 100 گیگابایتی اینترنت را به مشتریان پیشنهاد دارند. نرخ هر مگابایت اینترنت این بسته ها برای شما از 6 تا 12 درهم می افتد و آن را تا آخر سال حق دارید استفاده برید. پس از 18 اپریل نرخ 1 مگابایت اینترنت از 62 درهم کم نخواهد بود. از 18 اپریل به آن سو هیچ یکی از شرکت های موبیلی در تاجیکستان اینترنتی نامحدود و یا بی‌لیمیت موبیلی نخواهند داشت. برخی از استفاده برندگان مدم و یا وای فای راوتر ها که تا به حال از تعرفه های بی‌لیمیت اینترنتی موبیلی بهره می بردند از آن محروم می شود. اگر شما مدم و دستگاه وای فای دارید که با اینترنتی بی‌ناقل توسط سیم کارت پیوسته است، پس مواظب هر مگابایت خود باشید که 62 درهم از جیب شما را کم می کند. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفن های موبیل دیگر می شود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت. شرکت ها در مجموع 3 تعریف را با نام های گوناگون اما نرخ های یکسان به مشتریان پیشنهاد می کنند. تعرفه رقم 1 پرداخت ابوننتی 25 سومانی، معاشرت نامحدود در داخل شبکه، 20 دقیقه گفتگو و 20 اس ام اس با شرکت های دیگر. تعرفه رقم 2 پرداخت ابوننتی 30 سومانی، 200 دقیقه گفتگو در داخل شبکه، 30 دقیقه با شرکت های دیگر، اس ام اس و ام ام اس نامحدود در قلمرو تاجیکستان. تعرفه رقم 3 پرداخت ابوننتی 35 سومانی، 100 دقیقه گفتگو، 330 اس ام اس و ام ام اس به همه شرکت های تاجیکستان. حالا دیگر فرق ندارد شما مشتری کدام شرکت هستید. نرخ گفتگو و اینترنت همگی یکسان است. مسئله این است که آیا با نرخ نو شما حاضرید اینترنت بخرید و یا از استفاده آن دست میکشید.
در یک سال اخیر در تاجیکستان ده ها آرایشگری مویروی برای رعایت نکردن قاعده های بهداری مجازات شدند. در پی سنجش فوری مقامات در 4 ماه اخیر کاری 70% آرایشگاه ها موقتا بسته شد. کارمندان این مرکز ها میگویند محلی کاری آنها به یک از سرسنجش ترین نقطه های خدمت رسانی تبدیل یافته است و روز نیست که یگان نهاد تفتیشاتی در آنها را نکوبد.
پس از یک ماه بیکاری موزونت دوباره به کارگاهش برگشت. فعالیت آرایشگاهی که او در آن کار میکند برای رعایت نکردن قاعده های بهداری بسته بود. او نخواست رویش را نشان دهد.
اول آمدند و گفتند که شما استریلیزاتور ندارید. ما خریدیم. همه کمودی ها را اصلاح کردیم. اما با وجود آمدند و در کارگاه را بستند. این دفعه گفتند که قوطی های پرتابی موی ها باید علاهیده باشد. دوام یک ماهی بسته بودن کارگاه ما مشتریان خود را از دست
دادیم.
بعد انتقاد پریزیدنت از وضع سانیتاری مرکزهای دندان پزشکی، کاشانه های حسن و سرتراشخانه ها رئیت های مقامات سر شد.
در حدود شهر دوشنبه تقریبا زیاد از 100 کاشانه حسن سنجش گذاروندیم که نسبت 38 نفری آنها طبق قرار بازداشت گردیدند و نسبت 3 نفری رهبران کشانه حسن جریمه تطبیق گردید.
مقامات میگوید در برخی از این نقطه ها عادی ترین قاعده های بی خطری هم رعایت نمی شود.
حالت کشانه های بود که تعمیر طلب بودند، یعنی که با طلبات جوابگو نبودند، یعنی که کشانه هایی که از جمله در سطح حجت نگاری، در سطح مثال تازگی، در سطح مواد های که داشتن مثل مواد های آرایشی.
کارمندانی کاشانه های حسن و سرتراشخانه ها میگویند محلی کاری آنها به یکی از سرسنجش‌ترین نقطه های خدمت رسانی تبدیل یافته است.
بعد هم خیلی برنامه امروز را بینندگان عزیز با این مطلب به پایان میرسانیم، اما شما امکان دارید 24 ساعت در شبانه روز نوار گزارش های جالب را از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. خبرهای روز را در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org بخونید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون می شود. فراموش نکنید. تا اون وقت خدا نگهداری هر یکی شما عزیز باشید.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. پرونده خورشید عزیزوف گمانبر با لطکوبی بی‌رحمانه یک دختر در مرکز شهر دوشنبه که ویدیویش در شبکه‌های اجتماعی بحث تند را به وجود آورد به دادگاه فرستاده شد. مقامات کارهای داخلی در شهر دوشنبه امروز 16 اپریل به رادیو آزادی گفتند که پس از انجام تفتیش پرونده آن را به دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت می‌فرستند. در دادگاه اسماعیل سامانی گفتند هفته گذشته پرونده خورشید عزیزوف را قبول کرده اند و در نظر است روزهای نزدیک مرافعه سر شود. خورشید عزیزوف 23 ساله ساکن شهر دوشنبه می باشد. از روی اطلاع مقامات بزید او از روی بندی دوی ماده 237 کودکس جنایی تاجیکستان پرونده کشاده شده است که از 55 تا 110 هزار سامانی تاوان و یا تا 5 سال محرومی از آزادی را پیش بینی می کند. پالاته پایانی پارلمان روسیه بعد خوانش سوم و نهایی قانونی را پذیرفت که به گفته منعقدان بخشی از تلاش های حکومت ولادیمیر پوتین برای تقویت نظارت به اینترنت است. در جلسه دوم دولتی روز 16 اپریل 307 وکیل با طرفداری و 68 نفر ضد سند آواز دادند که به اندیشه منتقدان دوره نو سنزور را در روسیه آغاز می‌بخشد. طرح قانون اکنون باید در شورای فدراسیا بررسی و سپس برای امضا به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پیشنهاد شود. شام 15 اپریل در کلیسای نورت دام در شهر پاریس که بیش از 700 ساله است سوختار سر زد. این کلیسا یکی از محبوب ترین گوشه های سیاحی فرانسه است و سالانه بیش از 13 میلیون نفر از آنجا بازدید می کنند. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا روز 16 اپریل در پارلمان اروپا در بروسل درباره آتشی که در کلیسای نوتر دام روی داد گفت:
From this place, I would like to say words.
از اینجا من میخواهم به همه ملت فرانسه در فاجعه پاریس سخنانی همدردی و همبستگی را رسانم. این سخنان را نه تنها چون رئیس شورای اروپا میگویم، بلکه همچون ساکنی گدانسک لهستان که 90% این شهر سوخته و ولنگار شد ولی بهتر از نو ساختند. شما هم کلیسای خود را دوباره بنیاد خواهید کرد.
در این باره بیشتر در دوام برنامه خواهید شنید. چند نفر از سیاستمداران مخالف حکومت در افغانستان میگویند در نشستی که تقریبا 2500 سیاستمدار و قبیله سالار و رهبران قوم ها و روحانیان با نفوذ آشتی را با طالبان بررسی میکنند شرکت نمیورزند. حنیف اتمر مشاور پیشینه امنیت ملی، رحمت الله نبیل رئیس سابق خدمات استخباراتی و احمد ولی مسعود در این باره روز 15 اپریل خبر دادند. این سه سیاستمدار شناخته میگویند که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی که جلسه لایجرگه را برگزار میکند با آنها در این باره مشورت نکرده است. جلسه روز 29 اپریل برگزار میشود. بسیاری از سیاستمداران افغان از اشرف غنی دلسرد شده اند چون به قول آنها حکومت آنها را از تلاش برای پایان دادن جنگ در افغانستان و از جمله گفتگوها با طالبان کنار زده است. ایالات متحده آمریکا با گفتگوها با طالبان کوشش دارد آنها را به مذاکرات با حکومت افغانستان مایل کند. معاون وزیر کارهای خارجه روسیه الکساندر گروشکو 15 اپریل گفت مسکو و ناتو همکاری را هم در بخش نظامی و هم شهروندی بس کردند. او در کنده شدن همکاری های نظامی نماینده ائتلاف را عیبدار کرد. مناسبت های امروزه روسیه و ناتو وضعی را میماند که در پی آن ناتو تشکیل شده بود. خودی ناتو از برنامه های مثبت نسبت به روسیه دست کشید، اظهار داشت گروشکو. با گفته معاونی وزیر کارهای خارجه روسیه، کشورهای عضو ناتو سال گذشته بیش از $1 تریلیون خرج نظامی داشتند که 22 برابر بیشتر از خرج روسیه است. ولی گروشکو افزود که روسیه قصد مسابقه تسلیحاتی با ناتو ندارد. درباره احتمال زد و خورد مسلحانه با ناتو گفت آنهایی که عقل سالم دارند امیدوارند زد و خورد نخواهد شد، زیرا آن برای تمام انسان‌ها فاجعه خواهد بود. باور دارم هم در واشنگتن و هم در بروسل این را درک می‌کنند، علاوه کرد او. پیشتر نماینده ناتو در سرد شدن مناسبت‌های ائتلاف با روسیه کرملین را عیبدار کرده با مسکو پیشنهاد کرد که از سیاست تجاوزکارانه خود دست کشد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
زبیده غیاسوه ویدیوی صحبت پسرش از سوریه را به تکرار تماشا کرده اشک می ریزد. بعد از نیم سالی بی‌خبری از سرنوشت فرزند، مادر از رادیوی آزادی درباره عبدالاحد نظرف از زنده بودن او آگاه شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را در گزارش منظرنگیز نوروز شاه می شنوید. مصاحبه خبرگزاری رویترز با پسر زبیده غیاسوه را رادیوی آزادی روز 10 اپریل نشر کرد و او بعد خبری یافتن از خویشاوندان درباره ویدیو به دوشنبه آمده آن را تماشا کرده است. او روز 15 اپریل با رادیوی آزادی دی گفت فکر میکرد دیگر پسرش رو نمیبیند.
بود نداشتم که بچه میبینیم یا نه. رو که اوجا کم آدم و نشیده آخه. بچه ها بسیار بودن در کچه همش ویشیده در اوجا. اوچه هاشون نولی هم را نگو میکنن که بچه همون.
این زمان پسری او در اسارت رزمندگان کرد در سوریه است و به نوشته رویترز عبدالاحد نظروی 28 ساله خود را داوطلبانه به نیروهای دموکراتی سوریه تسلیم کرده است. در صحبت با رویترز عبدالاحد گفته است سه بار تلاش کرده از دست اعضای دولت اسلامی فرار کند ولی به او میسر نشده است. عبدالاحد گفته است مقامات تاجیک هم از تصمیم بازگشت او به وطن آگاه بودند. رویترز نوشته است که در صحبت‌های جوانی تاجیک که زیر نظر رزمندگان کرد و از طرف همین رزمندگان ثبت شد اختلافات به نظر می‌رسید. زبیده هم نمی‌داند که آیا پسرش در صف جنگجویان می‌جنگید یا نه، ولی گفت از لحظه‌های اولی که پسرش از سوریه تماس گرفت از رفتنش به آنجا اظهار پشیمانی می‌کرد و می‌خواست برگردد. او می‌گوید
بر جمعیت اخیراً با فیروز کردم گفتن که همین ای افغانستان بسیار همین ای سوریه گذشتگی ها همین ما گفتم که وای اوجا ایستادنی نیست وای اوجا یگان فکری دیگه نداره وای فکری اومدن داره گفتم من دلم پر بودای بچه‌ام که وای فکری اومدن داره وای پشیمون شدگی ای وای فقط میگم که چه من میام من میوم، من خونه میوم.
با گفته ای والدون عبدالاحد نظرف مقامات تاجیکستان با او وعده عفو دادند و گفتند که در برگشتنش مساعدت میکنند. به نقل مادر یک مرتبه هم گروه از مقامات با این هدف از دوشنبه تا مرز ترکیه رفت و قرار بود عبدالاحد با چند آیله دیگر از جمله کودکان و زنان بی‌سرابون مانده از مرز گذرند. اما خود همان روز در فرودگاه استانبول ترکیل شد و نقشه فرار عبدالاحد از دولت اسلامی برباد رفت.
اومد سه بار اومد نتونست. من یکم بوری که اومدم اونجا چند اویله را خطش آورده بود، اویله خطش بوده با چند اویله دیگه او ایراغ دا بودن یا نه شب نه روز گفت ما اومدیم اومدن که همون شب و روز ایراپورت ترکیه را کفونده بودن نتونیستن گذشته با گشتن رفتن همون وقت دو ماه محبسی کردن شونه محکم شون کردن.
سال 2015 پیش از آخرین سفرش به مهاجرت عبدالاحد پس از جنگ گروهی با گمان اوباشی بازداشت شد. زبیده غیاسوه مادر عبدالاحد میگوید او فقط میخواست دو گروه را از هم جدا کند و در پی چند کارت خورده و یک سال از آزادی محروم شد. به گفته والدین از آن که بیگونه از زندانی شد ناراضی بود و بعد یعف آزرده به روسیه رفت. یک منبع در مقامات انتظامی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت عکس و دلیل ها دارند که در واقع عبدالاحد نظرف در صف گروه دولت اسلامی قرار داشت و به ضد او سال 2016 بر اساس ماده 401 کدکس جنایتی پرونده باز شد. مقامات تاجیکستان سال 2014 اعلان کردند نفرانی که از عضویت در دیش پشیمان شده اختیاراً به وطن برمیگردند عفو میشوند. والدین عبدالاحد میگویند با همین امید همانها همیشه در صحبت‌های تلفنی از او خواهش می‌کردند برگردد. حتی نسخه از قرار عفو جوانان پشیمان شده را هم طریق تلفن والدین به عبدالاحد فرستادند تا برای بازگشت تلاش کند. عبدالاحد به گفته رئیس محله بناکاران یکی از دو جوان است که از اینجا به سوریه رفته است. نفری اولی هم بنا به خبرها آنجا کشته شده است. در مجموع بعد از ظهور گروه دولت اسلامی در 5 سال اخیر 1900 نفر از تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی از جمله دولت اسلامی پیوسته‌اند. صدها نفر از آنها در این جنگ‌ها هلاک شده‌اند. این افراد نه فقط تنها بلکه خانواده‌های خود را هم به خاورمیانه بردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سوختار در کلیسای ناتردام شهر پاریس که بیش از 9 ساعت ادامه کرد نهایت خاموش شد. سوختار نشینان خاک و خاکستر را بیرون می آورند و دیوار و رفهای اساسی را آب می پاشند که از سوختار امین ماندند. تفصیلات را من کیومرث عطا می گویم. در نتیجه سوختار مناره و قسمی از سقف کلیسا فرو ریخته است. مناره فرو ریخته سال 1786 ساخته و تقریبا 100 متر بلندی داشت. سقف کلیسا از خشت بود. دو مناره و چارچوب ساختمانی کلیسا امین ماند. سببهای سوختار حالا دقیق نیست. با اطلاع پیشکی سوختار در نتیجه کارهای بازسازی بنای اساسی سر زده است. دادستانی شهری پاریس مرکزی فرانسه تفتیش را آغاز کرد. نماینده کلیسا اندره فینو گفت احتمال دارد آثار و انشاءات مقدس مذهبی زیان ندیده باشند. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون به محل حادثه حاضر شده سوختار در کلیسا را ضرر به همه فرانسوی ها نامید. او گفت
من همچنین میخواهم درباره همه هموطنانم اندیشه کنم، زیرا ناتردام پاریس تاریخ ما، ادبیات ما، خیال ما، جایی که ما تمام لحظه های بزرگ خود را زندگی کرده ایم، اپیدمیه ها، جنگ ها، آزادی ما. این مرکز حیات ماست. این نقطه است که دوری از آن سر می شود و جایی است که ما خود را از پریش اندازه می گیریم. این کتاب های بسیار است، نقاشی های بسیار. این کلیسایی است که یکی از مردان و زنان فرانسوی می باشد، حتی آنهایی که هیچگاه به اینجا نیامده اند.
سوختار در کلیسای نوتردام شام 15 اپریل سر زد. این کلیسا که بیش از 700 ساله است، یکی از محبوب ترین گوشه های سیاحی فرانسه می باشد و سالانه بیش از 13 میلیون نفر از آنجا بازدید می کنند. شهردار پاریس در توییتر سوختار کلیسا را وحشتناک خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در توییتر نوشت دیدن سوختار در کلیسای نوتردام در پاریس دهشتبار است. کاربران شبکه‌های اجتماعی ده ها عکس کلیسا را که در حال سوختن است نشر کردند. کلیسای نوتردام یا کلیسای جامع پاریس در عصرهای 12 و 14 بنیاد شده، این همه مدت یکی از یادگاری های مشهوری اروپا و رمزی پایتخت فرانسه به شمار می رفت و از مکانهای محبوبی سیاحان بود.
شدم و صد غصه و من عزیزم آغشته شدم.